بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين اللعن على أعدائهم أجمعين. این دهه با بسیاری از تاریخ ارتباط داره. مطالب تاریخی اگر تحلیل بشه، به علل و اسباب وقایع توجه بشه، درس‌های فراوانی برای ما در آنها وجود داره. از این جهت باید این تواریخ را تاریخ حضرت معصوم علیه السلام آمدن به قوم و تبردادش و اینا، از این طرف احمد بن موسی شاخچرا در این هفته 11 تبرداد امام رضا علیه السلام، تاریخ ائمه علیه السلام، تحلیل اینها، پی بردن به علل و اسباب اینها، چون سنت پروردگار بر این جاری شده که چیزی بدون حساب گزاف اتفاق نمیفته، همه دارای حساب است اینها. یکی از موضوعات بسیار مهم این است که با توجه به تاریخ بنی امیه و بنی عباس، اگر هجرت و شهادت و مناظراتی واقع نمیشد، تشیع اصلا واقع نمیماند. چیزی که ولایت را نگه داشت در برابر تهاجم فرهنگی و نظامی و همه چیز بنی امیه و همینطور در برابر تهاجم بنی عباس، چیزی که دیگه داشته تشیع را و ولایت را، در حقیقت سه چیز بوده. اول همون هجرت ها، دوم شهادت ها، سوم مناظره ها، که این دهه کرامت با این سه موضوع ارتباط داره. حضرت معصوم علیه السلام که دیگه فرصت توضیح یاد نبود، کارش یک هجرتیه، مثل کار امام رضا علیه السلام. در قرآن در 21 جا خداوند از هجرت در راه خدا تجلیل و تکریم کرده. والذین هاجروا من بعد ما ظلموا لهاجروا فی سبیل الله والذین هاجروا فی سبیل الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. از آیات سوره نحل، سوره 16 قرآن کریم. خلاصه در 21 جای قرآن که از هجرت تمجید شده، مثل آمدن حضرت معصوم علیه السلام به ایران، مثل آمدن امام رضا علیه السلام، اینا احمد بن موسی، اصل این امامزاده ها که در ایران وجود داره، خدا به هجرت بوده دیگه، ولی خود در برابر موج ظلم های بنی امیه و بنی عباس، سه تا موج به هجرت صورت گرفته که زمان بنی امیه تعداد زیادی به ایران آمدن. این هم که آمدن چیز ساده ای نبود. هر کجا قدم می گذاشتن، اولا شخصیت هایی بودن، تأثیرگذار بودن، ولایت را حقانیت ائمه علیهم السلام تبلیغ می کردن. مردم ایران هم به اون فطرت پاک و هوشی که داره از اون استقبال می کردن. این موج در زمان بنی امیه بود. بعدن در زمان بنی عباس دو مرتبه باز موج هجرت صورت گرفته. حضرت معصوم علیه السلام، احمد بن موسی، امام رضا هم زمان اینا، خب زمان بنی عباس. هجرت ها خیلی اثرگذار بوده. یه وقت رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن که در ایران اولین حرم برای اهل بیت مشهد، امام رضا علیه السلام به طوس و مرو و بالاخره مشهد. دومین حرم قبا حضرت معصوم علیه السلام، سوم شیراز عثمان پارس. اون آماری که به دست آمده امامزاده ها در شیراز یعنی در پارس، استان پارس بیش از استان های دیگه است. این مسئله هجرت این است، از این دید حضرت معصوم علیه السلام با اون شخصیتی که داشته، فاطمه معصومه و کریمه و اون همه روایات درباره عظمت شفاعتش بوده، اینی که خیلی تاثیرگذار بوده. بعد از اینکه هارون و اون جریان هام و معمون، این خیلی خوب امام رضا آمده و حضرت معصوم آمده، اینم خوب بودش. به هر شهری، به هر نقطه‌ای می‌رسیدن، هر کجا که اقامت می‌گزیدن، خیلی اثرگذار بوده. حالا الان فرصتی نیست. بالاخره ما باید تاریخ ائمه را با دقت مطالعه کنیم و تحلیل کنیم. مثلا زمان بنی امیه ببینیم که جریان چقدر با ائمه مخالفت شده که اشارهون عبدالملک به عالی مدینه می‌نویسه که حضرت باقر را بفرست بیا به شام. اون حضرت باقر را بفرست به شام. از باقر می‌نویسه شام قبلا زمین چینی شده که هشام و اطرافانش مسخره کنن، استهزا کنن و همینطور هم بود. حضرت که وارد شد گفت که شما مثل جدتان علی علیه السلام که لایق خلافت نبود ولی عصای مسلمین را شخ کرد و اختلاف ایجاد کرد، ادعاهایی دارید از این روز. بعد به حضرت هم صحبت کرد و بعد گفت که حضرت برای زندان، باقر بودن زندان. چرا در زندان بود؟ بعد بودن گفتن که در زندان هم هست، بعد بودن تبلیغ بکنه زندانی ها را آگاه بکنه. گفت آزادش کنید، بره به مدینه. اما در بین راه ابلاغ کردن در هر شهری وارد به دروازه شهر ببندن، کسی به اینا چیزی نفروشه، چیزی به اینا گرم نگیره. وش به هر جمع رسیدن مردم شام اونقدر تبلیغ کرده بودن، استهزا میکردن، مسخره میکردن، اهانت میکردن. میدونم یک نمونه است که مثلا چجور. بعد از بنی امیه، خب بنی عباس، ما یک خطبه داریم در بهارالانوار، حضرت امیر علیه السلام خلفای بنی عباس را یک ذکر کرده. نمونه از این که در بهارالانوار شیخ عباس داره، یا اعلان معنیسی داره، جلد 41 بهارالانوار، جلد 41 بهارالانوار صفحه 322 باب 114 اخبار بالقائبات و علمه باللغات. حضرت امیر علیه السلام از قائبات خبر داده و علمه باللغات. نمونه فراوان ذکر و من خطبت انده علیه السلام صفحه 322 جلد 41. اول بنی امیه رو دو ویل و حاضه الامه من رجالهم اشجره ملعونه. اونجا همه کلی گفته، ولی برسه بین عباس میگه ثم یعنی بعد هم امر حاضر الامه رجال اول هم ارعف هم عبدالله سفاق را میگه. مدت کوتاهی از بنی عباس در رعوب بوده نسبتا. ثانی هم افتک هم دوم منصور بسیار بسیار خونریز و منصور شهر بغداد را ساخته و بدنهای علوی این را زیر دیوارها، پی دیوارها، زیر ستونها بسیار را منصور. ظلمش خیلی زیاده. حتی موقع مردن پسرش مهدی در ری بود، در بغداد حضور نداشت. یک کلیدی داشت به داد به زوجه مهدی که این کلید مال خزانت رؤوس بود. بهش رسنده وقتی اومد اینو بهش بده، خودت فقط با او حق داری برید تو. کلید اون مالی یک سردابی بود. بعد رفتم باز کنم، تمام سرهای بریده بود. ولی در گوششان حلقه هست که اسامی تمام سادات شیوخ و شباب این طور چیزا راه نشان داد که برای بقاء سلطنت و ملک غیر از این راهی نیست. اونقدر منصور کشته و زیاد میگه قتلت الفاً و بقیه سیدهم. 9000 نفر کشتن ولی امام صادق مانده. تا کشتن امام صادق منصور کشته. بعد گفت که هر کس امام صادق به جای خودش وصی مایل کرده باید کشته بشه. در میان ائمه علیهم السلام فقط امام صادقه که وصیت صریح نتونسته بکنه. این خیلی عجیبه. با اینکه قدرت فرهنگی خیلی بالا داشته دیگه. نامه نوشت که آمدن گفتن امام صادق از دنیا رفت. نامه نوشت که والی مدینه هر کسی را که امام صادق برای خودش پرسه امام معیه کرده وصی مایل کرده باید کشته بشه. امام صادق هم اینجور وصیت کرد. بعد از من والی امت منصور، همین منصور. دو نفر دیگه از آن قبیله. چهارم موسی کاظم، پنجم حمیده زوجه اون حضرت. آمدن به منصور گفتن که اینجور وصیت کرده. اولا خود شما رو معیه کرده. گفت دیگه اونو میشه کشت. این هم نمونه هاییست که جریان چطوری بوده. من خلاصه در حالات منصور خیلی جریان زیاده که چقدر اینا با علوی این و سالات و باشیان مخالف بودن. به این ترتیب اینا اصلا قصد اینها از بین بردن ولایت به طور کلی بود. حالا هارون الرشید بنده اینجا دارم ولی فرصت نیست. در اون اخبار رضا کتاب است که شیخ صدوق نوشته برای صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد که از شیعان وزیر بسیار مهم مال آل بویه. قبرش هم در اصفهان افران زیارتگاه. هیچ وزیر قبرش زیارتگاه نیست غیر صاحب ابن عباد. صاحب بسیار بسیار هم از لحاظ علمیت، مهارتش و ادبش و اشعارش که در القدیر هم اشعار صاحب نقل کرد. خلاصه صاحب ابن عباد قصیده فرستاد برای صدوق. شنید که صدوق مخابره به خراسان. گفت من نمیتونم برم به خراسان به زیارت. دو تا قصیده. شیخ صدوق در اول اون اخبار رضا که دو جلد تمام اخبار حضرت رضاست. صدوق به سند با سند نقل کرد. میگه وقع علیه قصیدتان. صدوق دو تا قصیده به من رسیده از فقیه به نام فقیه است نبره. صاحب ابن عباد منم این کتاب را. کتاب اون اخبار رضا. کتاب خیلی کتاب ارزنده است. بازم جرأت صدوق بود همون زمان بنی عباس رو داریم میخوام. این کتاب را در حقانیت اهل بیت و ظلم های بنی عباس نوشته. جریان های زیاد داره که هارون الرشید چقدر در کشتن علویین و سادات و شیعیان. خب و بعد یعنی که یک مهاجرت ها فرض این جریان ها امام رضاست. این مهاجرتی است. همون اول در نیشابوران میگه کلمت الله آدم دارسته به شروط ها و انم این شروط ها. تحلیل این تاریخ ها خیلی نکات آموزنده داره. از این جهت بر ما لازمه که همان دهه کرامت هم که جریان هایی هست با این دیدگاه به تاریخ مراجعه کردن و تحلیل کردن داریم این خط سیر تشیع و ولایت چطور بوده تا امروز ما. امروز هم که دشمن و خلاص قیام در برابر اصل اسلام است امیدن به اینکه یک روز اهانت کردن و از حضرت هادی علیه السلام جای عملا هم خراب کردن گنبد و بارگاه اینا تا کم کم در نسبت ریشه را باید زد. ریشه پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله حضرت محمد بن عبدالله. این جریان تاریخی و حوزه علمی نسبت به اینا هیچ وقت بی تفاوت نباشه. برای بنده نوشته بودن چند روز قبل از این که میان علمای فضلای حوزه بحثی هست در باره زیارت عاشورا، حدیث کسا، چند تا نوشته بود. نظر شما چیه؟ شاید 40-50 صفحه مطلب نوشته بود. در 3-4 صفحه نوشتن که خب اینا هیچ شما میگید علمای بزرگ ما، زیارت عاشورا پناهگاهشان بوده، حدیث کسا، همه اینها با دید قداست و اعتبار به اینها مینگریستند. ما بایستیم به اینها با دید قداست نگاه کنیم، مثل همون علمای گذشته بزرگان ما. ولی الان مسائل دیگه مطرحه. امروز نباید دنبال اینا رفت. امروز دنبال جریان هایی که در دنیا واقع میشه، با اسلام ارتباط داره، با دین ما، با قدرت و نبوت، باید در برابر اینا خودمان رو مجهز کنیم، آماده باشیم، پاسخگو باشیم. اینطور نوشتن. خلاصه. حالا بحث ما در درس فقهی. شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمودند که بعد از اینکه مثلی معلوم شد چیه، قیمی هم معلوم شد چیه، خب بعد یه بحث پیش کشیده که اگر شک کنیم چیزی مثلیست یا قیمیست، به یه فاصلی واقع شده، خلاصه مالی به غیر حق در دست کسی از تلف شده، باید افادش برده زامنه. در زمان هم گفتیم ایشان ثابت کردن که در مثلی مثل در قیمی قیمت. حالا اگر لو شک کنیم چیزی مثلیست یا قیمیست، وظیفه چیه؟ پس به این لباس مثلا، حالا که این کارخانه ها کار آسان کردن، مثلی شده اینه. لباس فرض کنید که شک کنیم که مثلی یا قیمیه. مثلی باشه اگر یک شخص قطعی لباس از کسی را تلف کرده، باید مثل اون رو بده. قیمی باشه باید پولش رو باید بده. خب بحث رو میداریم به اینکه مثلی هم گفتیم مثل گندم و برنج و فلان، سلفش هم معیاره. بحث رو میدانیم که قیمی هم مثل خانه و زمین و حیوانات و اینا قیمی هم. اما اگر شک بشه یک چیز آیا مثلیست که باید شخص ضامن مثل بده یا نه قیمیست باید قیمت بده؟ ها اینجا هم شبهه دو جور میشه. یا یه شبهه مفهومی است یا یه مصداقی است. مفهومی اینه که اصلا بعد از این بحث ها برای ما درست روشن نشد که مثلی و قیمی از لحاظ مفهوم. بله یه متعقنی داریم، چه یقین داریم مثل، چه یقین داریم که قیمی هست. اما چون مفهومن برای ما درست روشن نیست، شبهه مفهومی هست. خب شه زیدم آورده، لباس خریده بوده، بعد فاصل لباس از بین رفته، به امر فروشنده بوده باید قیمت این لباس رو بده یا مثلش رو بده، نمیدونیم این لباس رو. خاطر مثلی باشه، پرس کنید مثلی در قم کرمه باید بره از کاشان بیاره. قیمی باشه قیمتش هم جا میدیم. این برای ضامن فرق میکنه دیگه. ضامن باید خودش ذمهش بری کنه. اما نمیدونه مثلی است که مثل خیلی کم و زحمت کشه بره از کاشان بیاره، یه مثلی باشه، مثلیش بده تا اینکه اون مالک را راضی بکنه. یا قیمی است که قیمتش را بدیم. این شبهه مفهومی است که نمیدانیم که لباس جز مثلیات یا جز قیمت. یه وقت میدانیم که گندم بره جز مثلیات، میدانیم که انگوشتران جز قیمیات، اونو میدانیم. ولی من یک چیزی مشغول ذمه هستم، به یک نفر از اون خریدم، الان یادم رفته یا اون مرده مثلا، ولی من میخوام دینم ادا کنم به وارثش بدم، اما نمیدانم که آیا من ذمه مشغول به برنج گندم یا ذمه مشغول به انگوشتره. این شبهه شبهه مصداقی است که من از لحاظ مفهوم هر دو روشنه، ولی که من نمیدونم فراموش کردم. خب چه باید کرد در اینجا؟ شیخ در اینجا 4 تا احتمال ذکر کرده، استدلال هم کرده. بحث بزرگی است. امام رضوان الله علیه بقیه اینجا خرفتن هم گفته اول اینکه یخت عمل بگیم که قول زامن مقدمه. زامن میگه به این که چی؟ زامن میگه به این که من قیبت شمیدم یه کاشان برم بخرم بیارم برم زحمته، امر دایرت به این مثلی بودن و قیمی بوده خب من قیمت میدم، شک دارم که اضافه را مدبونه ایمانه از برای جاره میکنم. این قول زامن استنادن به اصل براعت. قول دیگه نه خیر، قول مالک مقدم، برای که نه خیر مثلیست و اگر اینجا هم نداری برو کاشان برو اصفهان مثل این خبار را به خرواده بیاد، حق من حق دارم. خب اینجا شکی نیست که این زمش مشغول بوده به مال، برای که وقتی اون لباس ارده این برده زمش اشتغال پیدا کرده به حق اون شخص مالک دیگه. استصحاب اشتغال، استصحاب اشتغال زمه میکنیم برای زامن، زمش مشغوله، مشغوله تا برای از اسلام بخری بیاره. به هر کجا هم تارزان بشه بین استصحاب و براعت، استصحاب مقدم برای براعت دیگه، چون ما طرف زامن براعت جاره میکرده، نه خیلی مؤثره مالک به نفع مالک استصحاب اشتغال جاره میشه. اینم اعتماد دوم. سوم بگیم نه خیلی تخییر بگیم. وچه اول بود که اینجا زامن هرچی گفت همونه، مالک باید قبول کنه. وچه دو بود که مالک هرچی گفت قبول کنه دو. اما سوم نه خیلی تخییره. تخییر کی؟ باز اینجا دوتا باید تخییر زامن بگیم یا تخییر مالک بگیم. تخییر زامن بگیم برای اینکه اینجا موقعیت قطعیه واجب نیست، اجماع هست بگیم که هر دو رو نباید بده. را شما باید هر دو رو بده، هم پولی بده هم از اصفهان بخری بگیر هر دوشو بده. اگر میخواد یقین به فراغ زمده پیدا کنم هر دوشو بده. بگیم نه خیر، اجماع هست برای اینکه هر دو واجب هست. اینجا احتیاط شما میگید این هر دوشو بده، ولی عزم آوری که موافقت قطعیه در مالیات واجب نیست. هر کجا نزاع واقع بشه بین دو طرف نگفتن که یکی هر دوشو بده، هر دوش واجب نیست، یکشو باید بده. یکشو باید بده، طرف کدامشو بگیریم؟ خب اینجا بگید چون امر دایره بین محضورینه، هر کجا امر دایره بین محضورین باشه تخییره، بگیم که زامن مخیره. از اون طرف میشه نخیر مالک مخیره که کدام رو بگیره، زامن باید دینش ادا کنه. چهار باید شیخ ده کرده، عبارت شیخ عرض کنم. والحاصل گفتم به اینکه موارد اجماع باید کم داره، اصلا در اینجا اجماع به درد نمیخوره، چون در تعریف مثلی اقوال زیاد، در تعریف قیمی هم اقوال هست. در واقع اینطور اجماعات تعبدی نیستن، اینا اجماعات هستی حاکی از اجتهاد اون اشخاصه. در این قبیل جاها اجماع حجت نیست، به درد نمیخوره. چی میفرمونم؟ قیمتین، ما بحث در قیمتین نیست، بحث آن در قیمتین نیست، بحث آن در این که مثل باید بده یا قیمت. اینه آیا مثل گفتیم لباسی را خریدید، بعد لباس از بین رفته، شما زامن هستید در باره این لباس نسبت به اون مالک لباس را فروخته، اما نمیدونیم که آیا لباس مثلیه یا قیمیه. اعلال قیام بعدن میاد در بحث قیمیاته که بعدن بحث میکنه. اینجا بحث ما در قیمیات در مثلی و قیمیه. مثلی را تصادم مثال میزنه، مثلی کمیاب شده، مثل اون قبا مثل اون قطع لباس کمیاب شده، اما در اصفهان هست، در کاشان هست. اگر بگیم باید مثلی را باید بده، باید بره بخار بره، اگر بگیم نه قیمت همونجا پول شد چقدر میدونست. اینجا اینطوریه، نزاع واقع شده بین مالک و زامن. اینجا رو شیخ میفرمایند لابد در ملاحظه که اصل چه اقتضا میکنه. اگر شک کنیم در زمان به مثل، زمان به قیمت، اصل چه اقتضا میکنه؟ به اصل مراجعه کنیم، اصل براعت از طرف زامن بگیم، اشتغال از طرف مالک بگیم، یا تخییر مالک بگیم، یا تخییر زامن بگیم. اول شیخ میره سراغ زامن، میگه اصل برات جاری کنه. لا یبعد ان یقال ان الاصل هو تخییر زامن. چرا؟ لاصالت براعت ذمت امزاد، برای اینکه اون شخص زامن شک بکنه که آیا اون لازمه یا این لازمه. مثل این باید بریم مثلا کاشان بخره بره، قیمت همینجا بده، تا شک کنیم بیش از این، بیش از این بر این واجبه یا نه، اثرات ذمه اطراف زامه. خب اجماع هم نداریم، حالا اگر اجماعی هم باشه شان فرماید که اجماع در اینجا کارایی نداره. خب اطراف یاد داریم که دخل قول مالک مقدمه استصحاباً لاشتغال ذمه زامن. بله باید زامن اونقدر بده که فراغ ذمه پیدا کنه، اونم بینه که چه بکنه، بره از کاشان رو مثل خیره بره، بله یا از اسوان بخیره اینطور بده، یا که تخییر بدین اینها. این حالا مطالعه که این برای روز بعدش.